ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که نماینده ملکی ناتو در افغانستان از طالبان خواسته است که به میز مذاکره حاضر شوند. نگرانی ها در رابطه با وضعیت امنیتی فاریاب و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
چین از دفاع افغانستان و تلاش‌های ضد تروریسم در این کشور پشتیبانی می‌کند. افغانستان مسابقه پلان شده کاریکاتورهای پیامبر اسلام در هلند را خلاف ارزش‌های مقدس بشر دانسته محکوم می‌کند. مقامات محلی فاریاب از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت نگرانند. و سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای جنوب آسیا می خواهد که در حق خانواده‌های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند. تفصیل اخبار. چین میگوید که از دفاع افغانستان و تلاش‌های ضد تروریسم در این کشور حمایت می‌کند. وزارت دفاع چین امروز این سخن را بعد از آن گفت که این کشور دیروز گزارش ساختن یک پایگاه نظامی در واخان افغانستان را رد کرد. یک روزنامه هنگ کنگ نوشته بود که چین می‌خواهد که در نزدیکی سرحدات خود در دهلیز واخان افغانستان یک پایگاه آموزشی برای نیروهای امنیتی افغان بسازد، ولی وزارت خارجه چین دیروز این گزارش را رد کرد. افغانستان مسابقه پلان شده کاریکاتورهای پیامبر اسلام در هلند را خلاف ارزش‌های مقدس بشر دانسته محکوم می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌گوید صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در این مورد با همتای هلندی خود تماس تلفنی داشته است. آقای ربانی از استیف پلاک خواسته که برای جلوگیری از این مسابقه تلاش‌های خود را دریغ نکند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می افزاید که وزیر خارجه هلند گفته است که او با راه اندازی چنین مسابقه موافق نیست و تلاش می کند در روشنی قوانین کشور خود با آن برخورد کند. صدر اعظم هلند هفته گذشته گفته بود که حکومت این کشور در راه اندازی این مسابقه دست ندارد، ولی آزادی بیان در هلند باعث می شود که جلوی چنین تلاش ها گرفته نشود. مقامات محلی فاریاب درباره افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. نقیب الله فایق والی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت که بعد از جنگ داعش و طالبان در این ولایت شمار زیادی از جنگجویان طالب به فاریاب رفته و حملات خود را در مناطق مختلف این ولایت آغاز کردند.
در بعضی از نقاط فاریاب حملوار شدند. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود. 6 ولسوالی تنها در تعمیرها باقی مانده بود که به اساس هر حملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد. منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد. مردم در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شود.
وزارت دفاع افغانستان افزایش ناامنی در ولایت فاریاب را میپذیرد، ولی میگوید که برای کنترل وضعیت امنیتی این ولایت یک هیئت به رهبری معاون لویدرستیز به فاریاب رسیده است. مقامات محلی هرات از متلاشی شدن یک گروه 6 نفری اختطافچیان توسط کارمندان امنیت ملی در این ولایت خبر میدهند. یک عضو این گروه در جریان برخورد با نیروهای امنیتی در ناحیه نهم شهر هرات کشته شده و دیگران بازداشت گردیدند. جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید این گروه در بیشتر اختطاف‌ها در این ولایت دست داشت. مسئولان هرات میگویند که این گروه اختطافچیان به دنبال ربودن یک کودک 10 ساله دستگیر شد. اختطافچیان در بدل رهایی این کودک از خانواده او $35,000 دریافت کرده بودند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از کشورهای جنوب آسیا خواستار شد که در حق خانواده های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را گرفته آنها را دوباره به خانواده هایشان بسپارند. سازمان عفو بین الملل این تقاضا را به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان مطرح ساخته است. این سازمان میگوید که لادرکی اجباری انسانها مردم جنوب آسیا را ترسانیده است. این جنایت بی‌رحمانه در برخی کشورهای منطقه با قوت تمام ادامه داشته و کشورهای دیگر در برآورده ساختن تعهدات خود درباره برملا ساختن واقعیت، تحقق عدالت و سپردن هزاران تن ناپدید شده به خانواده‌هایشان موفق نبودند. سازمان عفو بین الملل ناپدید ساختن اجباری مردم را ناگوارترین نقض حقوق بشر عنوان می‌کند. این سازمان میگوید که در جنگ 14 اخیر در افغانستان ده ها هزار نفر ناپدید شدند. سازمان عفو بین الملل از لادرکی اجباری هزاران نفر در دو دهه اخیر در پاکستان نیز یادآور می شود. مؤسسه غیر دولتی ACIE یا شوراهای آمریکایی برای آموزش بین المللی در ازبکستان ثبت و راجستر شد. این اولین مؤسسه غیر دولتی آمریکایی است که از 10 سال به این سو از جانب وزارت عدلیه ازبکستان ثبت و راجستر می شود. وبسایت خبری ozdaily.com امروز گزارش داد که اکبر تاشکلوف معاون وزیر عدلیه سند راجستر شدن شعبه ازبکی این مؤسسه را به پامیلا سپراتلین سفیر آمریکا در تاشکند سپرد. و رسانه‌های روسی امروز گزارش دادند که یک تاجر بلژیکی گفته می‌شود که بعد از افتادن از آپارتمان یک تعمیر در وسط شهر مسکو درگذشته است. یک منبع پلیس گفت که چگونگی درگذشت برونو چارلز دوکومان بررسی می‌شود، ولی افزود که این مرگ یک قضیه جنایی پنداشته نمی شود. آقای دوکومان در یک شرکت فولاد روسی به حیث معاون رئیس بخش انکشاف و بررسی کار می کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید برای تامین صلح در افغانستان فرصت واقعی ایجاد شده است. مقامات فاریاب میگویند اگر به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نشود، این ولایت به سرنوشت غزنی روبرو خواهد شد. والی فاریاب گفت
در بعضی از نقاط فاریاب حمله‌ور شدند. از پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود. 8 ولسوالی تنها از تعمیرها باقی مانده بود.
کمیسیون امنیتی ولسی جرگه خواهان توجه حکومت به وضعیت فاریاب شده است. یک عضو کمیسیون گفت
نگرانی جی از ما بیشتر زیاد است. ما فکر میکنیم که طالبان بسیار به حد زیاد کوشش میکنه که عملیات خود در کل ولایت ها زیاد بکنه.
نمایندگان احزاب سیاسی میگویند که بدون سیستم بایومتریک نمیتوان شفافیت انتخابات را ضمانت کرد. یک تن از آنان گفت
تنها همین سیستم بایومتریک میتونه که از تقلب گسترده و سازماندهی شده که در آن جلوگیری کنه.
وزیر خارجه ایران در رابطه با وضعیت سوریه با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کرد. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال هم به نشر می‌رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. نماینده ملکی ناتو در افغانستان از طالبان خواست تا به میز مذاکره بنشینند. کورنلیس زمرمن در مصاحبه با نشریه در نشنال گفت برای تامین صلح در افغانستان فرصت واقعی وجود دارد، زیرا مردم عام میخواهند جنگ در افغانستان پایان یابد. نکات مهم این مصاحبه را از مقیم نائب میشنوید.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید آتش بس بی سابقه در ماه جون نشان داد که طالبان میتوانند یک هویت سیاسی در افغانستان کسب کنند و به جنگ 17 ساله با حکومت و نیروهای بین المللی در این کشور نقطه پایان بگذارند. کورنیلس زمرمن در مصاحبه با نشریه دی نشنل که روز چهارشنبه به نشر رسید گفت تمایلات به صلح و ثبات در داخل و خارج از افغانستان افزایش یافتند. این مقام بلند رتبه ملکی ناتو در افغانستان در ادامه مصاحبهش افزود افغانان از این جنگ خیلی رنج دیدن و آتش بس ماه جون ثابت کرد که صلح در این کشور ممکن است. آقای زمرمن گفت طالبان باید نشان دهند که به خاطر هموطنانشان میخواهند به پروسه صلح و امنیت در این کشور بپیوندند. نماینده ناتو در این مصاحبه خود با نشریه دی نشنل افزود طالبان باید درک کنند که نمیتوانند در این جنگ برنده شوند، اما میتوانند در میز مذاکره در جامعه افغان جایگاه پیدا کنند. نشریه دی نشنل می نویسد حملات پس از آتش بس ماه جون به خصوص هفته های اخیر در افغانستان خیلی مرگبار بود. در حمله دست جمعی طالبان بر شهر غزنی صدها نفر کشته شدند و شماری از ساختمانها، خانه‌ها، دکان‌ها و بازارها از بین برده شدند. طالبان غیر از حمله بر غزنی بر دیگر نقاط افغانستان هم حملات را به راه انداختند. ضمناً حملات جنگجویان گروه رقیب طالبان، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، بیشتر بر کابل متمرکز بود. اما این مقام بلند رتبه ناتو در افغانستان باور دارد که اقدام آتش بس ماه جون نشانه برای یک تغییر در این راه بوده و یک تحول بی سابقه به شمار می رود. در این حال رئیس جمهور افغانستان در این مدت پیشنهاد بی پیشینه ای را به طالبان ارائه کرد و امریکا هم در این اواخر در قطر برای اولین بار با نمایندگان طالبان به طور مستقیم گفتگو نمود. هرچند حکومت افغانستان و امریکا اشتراک در مذاکرات مسکو را رد کردند، اما طالبان گفته که به این مذاکرات نماینده میفرستند. کورنیلس زمرمن نماینده ملکی ناتو در افغانستان در این مصاحبه خود با نشریه دی نشنل رئیس جمهور اشرف غنی را یک انسان متفکر خوانده که با دیدگاه خود پروسه صلح را داخل یک مرحله جدید ساخته است. اما او گفت که به صلح باید محتاطانه امید بست، زیرا که به گفته نماینده ملکی ناتو در افغانستان بزرگترین مانع حمایت کشورهای مخالف امریکا و ناتو از طالبان می باشد. بر اساس گزارش ها مقامهای افغان و امریکا پاکستان را به حمایت از طالبان همچنان متهم می کنند. روسیه و ایران هر دو به حمایت مالی و لوجستیکی طالبان متهم هستند که تلاش های صلح ناتو و امریکا را در افغانستان مانع می شوند. لیکن ایران و روسیه این ادعا را رد می کنند. کورنیل زمرمن نماینده ملکی ناتو در افغانستان در ادامه صحبت خود گفت با تأسف تعدادی از کشورهای همسایه از حکومت افغانستان حمایت نمی کنند و همچنان به کمک های خود و گروه های تندرو طالبان ادامه می دهند.
رادیو آزادی، ما
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان محلی ولایت فاریاب از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. نقیب الله فایق والی فاریاب روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از جنگ طالبان و داعش بیشتر طالبان به سوی فاریاب آمده و حملات تهاجمی را در نقاط مختلف این ولایت راه اندازی کردند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تهدیدات در ولایت فاریاب را پذیرفته، اما می گوید همکنون یک هیئت به رهبری معاون لوی دریستیز این وزارت به خاطر کنترل وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب به آنجا رفته است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که هیئت به رهبری معاون لوی دریستیز وزارت دفاع به هدف سرکوب طالبان مسلح به ولایت فاریاب به سر میبرند، اما مسئولان محلی ولایت فاریاب از سقوط برخی مناطق این ولایت به دست طالبان مسلح ابراز نگرانی میکنند. نقیب الله فایق والی فاریاب روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند حکومت به خاطر سرکوب دشمن حملات را انجام داده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید نیروهای امنیتی بیشتر به این ولایت فرستاده شود. آقای فایق میگوید پس از جنگ طالب و داعش بیشتر طالبان به ولایت فاریاب آمده و در بسیاری نقاط این ولایت حملات تهاجمی را آغاز کردند.
ولی اینا حملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب حملوار شدند. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود. 6 ولسوالی تنها در تعمیرا باقی مانده بود که به اساس هر حملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد. منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد. مردمگی در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازای بیشتر هم به اینجا وجود نداره. قطعا نگران کننده است.
به گفته آقای فایق اگر حکومت به وضعیت امنیتی فاریاب توجه جدی نکند، بیشتر از این ولسوالی های این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این نماینده های مردم ولایت بدخشان و پکتیا نیز از گسترش فعالیت های مخالفین مسلح در این ولایات ابراز نگرانی کرده بودند. حدود 3 هفته قبل طالبان مسلح در مرکز غزنی حمله نموده و درگیری میان این گروه و نیروهای امنیتی برای 5 روز با تلفات سنگین به هر دو طرف ادامه داشت. همچنان نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در ولایت هرات، هلمند، فرا و ننگرهار نیز به نشر رسیده است. از سوی هم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع تهدیدات در ولایت فاریاب را پذیرفته میگوید این وزارت نیروهای بیشتر را جهت سرکوب مخالفین مسلح به آن ولایت فرستاده است.
رئیس که مثلا تهدیدا یا ناامنی ها هستند ولی امنی حال معاون لوی درستیزی ما که هستند در فاریاب به سر میبره و به خاطر کنترل کردن وضعیت و همچنان قوای بیشتری و روج فرستاده موج عملیات هوایی هم صورت گرفته. چرا ما از وضعیت که هست ما تعقیب میکنیم، همین قوای بسیار کافی اوجا وجود داره و انشالله اوجا ما همین مردم که نگرانی داره یایی به خوبی میتوانیم که همین وضعیت مهار کنیم.
در این حال محمد آگل مجاهد یک تن از کارشناسان نظامی میگوید حکومت جهت سرکوب مخالفین مسلح باید در کنار ایجاد پسته های امنیتی نیروهای بیشتر را در مناطق تحت تهدید جابجا نماید تا به گفته ای وی مناطقی که از دست طالبان یا مخالفین مسلح گرفته می شود دوباره با سقوط مواجه نگردد.
گزارش بود در مورد تهدیدهای امنیتی در فاریاب. شماری از اعضای پلیس جرگه می گویند تا هنگامی که حکومت در استراتژی های جنگ تغییر ناورد، بهبودی در امنیت کشور به وجود نخواهد آمد. نظیفه محبوبی در پیوند به گسترش تهدیدهای امنیتی در ولایات شمال به خصوص فاریاب مصاحبه را به عبداللهی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیتی پلیس جرگه انجام داده است.
ایسی افغانستان چار تغییر خورده در امیر 4 ماه گذشته و نگرانی دی از ما بیخی زیاد است. ما فکر میکنیم که طالبا بسیار به هر جهت کوشش میکنه که عملیات خود در کل ولایت ها زیاد بکنه او یک اراضی دیگر در دست بیاره او بر دنیا، بر جامعه جهانی، بر کشورهای منطقه نشان بده که ما در افغانستان به حد زیاد قوت داریم. ما میتوانیم که یک شهرم سقوط بدیم، یک ولایت سقوط بدیم. ما میتوانیم که یک
آقای اخوندزاده، اگر بیایم روی بحث این که چرا در ولایات نبردها شدت پیدا میکنه، هر بار که عملیات هرچند انجام هم شده، عملیات انجام شد که داعش در ولایت های شمال به ویژه در فاریاب کوتاه شوه، حالا دوباره جایگاه طالبان شد تخشوی از این ولایت.
خب طالبان این کل جنگ طالبان، عملیات طالبان او گسترش جنگ او عملیات زیاد شده از طرف طالبان سبب داره به پروسه صلح. داعش خود یک منبع خود از این طالب جور شدگی است، او یک جدا نیست. معنی طالب نفوس که داره وکن سر او مردم که همکاری میکنه که طالبان میکنه، نه که داعش. داعش یک گروه است میتونه که عملیات امرای به شبکه های خود طالبان مثلا شبکه.
چقدر نگران هستین از این مسئله که اگر عملیات ها، اگر طالبا در ولایات های شمال یا در دیگه بخشا نبردهایشان را به پیش میبرن، فکر میکنین که نتیجهش چه خواهد بود؟ گذشته کندز و یا حال غزنی؟
به نظر ما واقعا مشکلات که وجود داره او ما که نگرانی داریم او معلومات داریم از چند ولایت که او در او ولایت ها یک بغلان است، یک خود فاریاب است، طالب که زوال قوی تر شده او داعش اونجا کمزور شده، اراضی را خود از دست داده و فکر ما دیگه هم خطرناکتر از بری مردم.
بله آقای خونزاده، مشکل در کجا میبینین؟
مشکل و خودی در حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان به یک پنجه نیست، در مشکل و یک وحدت ملی واقعا نداره، صرف به نام وحدت ملی است. من شما ببینیم بسیار به حد زیاد مشکل در رهبری افغانستان است، از اونا همانگی نداره. اینجا مسائل قومی است، مسائل سمتی در عرب مطرح میشه، قومی مطرح میشه، مسائل انتخاباتی مطرح میشه. غزنی چرا ای طور یک حالت داره، ای طور یک حالت دامد، از اونها توجه خاص به ولایت ها نداره. وقتی که ولایت در سکوت مواجه میشه، باز از اونها نیروهای کمکی روان میکنه. او در دو روز نیروهای کمکی که میرسه، طالب امی ولایت مکمل وزد که بیخی با یک باران چیز میبره که وحشت میبره دیگه. مردم در حکومت دیگه اعتماد باز نمیکنه مردم. هم
پیامدش چه خواهد بود این وضعیت و شما چی فکر میکنین راه حل چیست؟
پیامدش اگر وضعیت رهبری حکومت، من ما ریاست جمهوری میگم، امیر شورای امنیت میگم، امیر ارگانای امنیتی که سه ارگان است، دفاع، امنیت ملی است و داخله است، اگر و رهبری از اونها همونطور پیش ببره، امی وضعیت همونطور باشه، همانگی و نداشته باشه، او موضوعات قومی و سمتی و انتخاباتی و ایگپا باشه، مدری چیزا مصروف باشه، ما پیامد شد تو خطرناک میبینیم به فکر ما 3-4 ولایت امکان داره که در ولایت در هفته دو هفته آینده سقوط کنه دیگه پیامه شامو تو امکان داشته باشه.
راه حل چی از به نظرتون آقای آخوندزاده؟ راه حل چی از به نظرتون؟
راه حل ما این است که حکومت مرکزی از همین موضوعاتی انتخاباتی و سمتی و تیمبازی و همین قومبازی از این چیزا تیر شوه. حکومت باید مرکزی حکومت مرکزی جمهور رئیس جمهور باید متوجه شوه امیر استراتژی خود باید تغییر بده اما کارهای فعالیتای خود که انجام میده زوره باید دری باید تغییر بیاد.
معاون کمیسیون امنیتی ولسی جرگه عبداللهی آخوندزاده بود که در مورد امنیت افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
احزاب سیاسی میگویند تا زمانی که همه خواستهای آنان به خصوص استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پذیرفته نشود، قناعتشان فراهم نخواهد شد. حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، روز پنجشنبه به نمایندگی از احزاب سیاسی به رادیو آزادی گفت: صرف نظارت احزاب از پروسه انتخابات نمیتواند شفافیت در این پروسه را تضمین کند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تغییر در سیستم انتخابات از مسئولیت‌های این کمیسیون نبوده و مطابق قانون به برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن متعهد است. نسیم شفق موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که احزاب سیاسی می توانند از روند انتخابات نظارت نمایند، این احزاب تاکید می کنند که به منظور شفافیت در انتخابات آینده باید همه خواستهای آنان پذیرفته شود. حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، به نمایندگی از احزاب سیاسی میگوید در صورتی که از سیستم بایومتریک استفاده نشود، شفافیت در انتخابات به میان نخواهد آمد. آقای ارشد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت عدم توجه به خواستهای احزاب سیاسی، اعتراضات آنان گسترده تر خواهد شد.
تنها امی سیستم بایومتریک میتونه که از تقلب گسترده و سازماندهی شده که در آس جلوگیری کنه. تمامی احزاب به خواستشان پابند هستند. تا زمانی که این تحقق نیافه، شما به زودترین فرصت شاهد راپیمایی های بزرگ در همه ولایات خواهد بودیم.
اعضای شماری از احزاب سیاسی در اعتراض به پذیرفته نشدن خواستهایشان روز چهارشنبه در چند ساحه شهر کابل دست به تظاهرات زدند و گفتند که اعتراضاتشان در ولایت نیز گسترش خواهد یافت. در اعلامیه این احزاب آمده است که با تلاش‌های حق طلبانه از تقلب در انتخابات آینده جلوگیری می‌کنند و اجازه نخواهند داد که با حیات سیاسی مردم بازی صورت گیرد. تغییر در نظام انتخابات از سیستم رأی غیر قابل انتقال به سیستم تناسبی، نظارت احزاب از تمام مراحل انتخابات و استفاده از سیستم بایومتریک از خواستهای مهم احزاب سیاسی شمرده می شود. در این حال گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، شب پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که خواست نظارت از پروسه انتخابات از سوی احزاب حق مسلم و قانونی آنان بوده و می توانند که با در نظر داشت شرایط از این روند نظارت کنند. در این حال ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید که آنان نمیتوانند در فرصت اندکی که برای برگزاری انتخابات باقی مانده از سیستم بایومتریک استفاده کنند. وی تاکید دارد که انتخابات آینده مطابق زمان از قبل تعیین شده برگزار میگردد.
در این مدت زمان کم ما نمیتوانیم که در انتخابات ولسی جرگه از سیستم بایومتریک استفاده کنیم و در حالی از او تغییر نظام انتخاباتی مسئولیت کمیسیون نیست و خواست ما همیشه از احزاب سیاسی بودن که شما هم نظارتتان قوی کنین. نظارت قوی شما باعث از این میشن که پروسه شفافیت بخشیده شود.
احزاب سیاسی در ماه‌های اخیر با راه‌اندازی نشست‌ها خواست‌هایشان را به گونه مکرر با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشتند، اما حکومت و کمیسیون انتخابات تاکید دارند که برای عملی شدن این خواست‌ها فرصت اندک است. در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز پیش از این گفته که عملی شدن برخی خواستهای احزاب سیاسی از جمله استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده زمانگیر است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه ایران در یک سفر از پیش اعلان نشده دیروز به ترکیه رفت و با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. موضوع سوریه در صدر ایجندای دیدار یک ساعته جواد ظریف و رجب طیب اردوغان قرار داشت. این در حال است که احتمال حملات نیروهای حکومت سوریه بر شهر ادلیب همجوار با مرز ترکیه افزایش یافته است. این مطلب را دفتر ریاست جمهوری ترکیه بیان کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
خبرگزاری آنادولو ترکیه در یک گزارش گفت مولود چاوش اقلو وزیر خارجه ترکیه که در گفتگوهای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور داشت گفت روابط میان دو کشور و سوریه آجندای دیدار آنها را تشکیل می داد. وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشته که راهی پاکستان است و این گفتگوها را مؤثر خوانده است. جواد ظریف افزود آنها در ملاقاتشان روی مناسبات دو جانبه و همکاری منطقه‌ای در برابر بدرفتاری ایالات متحده تمرکز داشتند. هرچند ترکیه با ایران و روسیه تلاش دارند تا صلح و ثبات در سوریه را تضمین کنند، اما انقره در مورد احتمال حملات بر شهر ادلیب سوریه نگران است که مبادا این عملیات موجب سرازیر شدن موج تازه از مهاجرین به آن کشور شود. ترکیه در افسال جنگ سوریه از شورشیان حمایت کرد که برای سرنگونی رژیم اسد می جنگیدند، اما اکنون اختلافات خود را کنار گذاشته با تهران و مسکو اتحاد را تشکیل داده است. زیرا قراره که دیده شده ایران، روسیه و ترکیه هر سه کشور مورد تحریم های ایالات متحده قرار گرفتند. در تازه ترین مورد امریکا با وضع تعزیرات بر ترکیه ضربه بزرگ بر این کشور وارد کرد و ارزش پولی رایج این کشور لیره کاهش یافت و تهران به حمایت ترکیه شتافت. بر اساس گزارش ها قرار است رهبران سه کشور ترکیه، ایران و روسیه با تاریخ 7 ماه سپتامبر روی مسئله سوریه با هم ملاقات کنند. این در حال است که نیروهای امنیتی دولت سوریه برای حمله بر شهر ادلیب، مرکز مهم شورشیان سوریه، آماده شدند. کشورهای اروپایی در این هفته یک بار دیگر به رژیم بشار اسد هشدار دادند که در این حملات از سلاح کیمیایی کار نگیرد. اما سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه از کشورهای غربی خواسته تا در راه عملیات ضد تروریستی در ادلیب نایستند. مسکو شورشیانی را که بر ضد رژیم اسد می جنگند تروریست می داند. روسیه همزمان با حملات بر قوای سوریه در ادلیب تعداد کشتی های جنگی خود را در کنار بحیره مدیترانه افزایش می دهند. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که جابجایی این تعداد نیروهای جنگی روسیه در سواحل بحیره مدیترانه از سال 2015 میلادی به این سو بی سابقه می باشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادلیب را یک زخم ناسور خوانده و گفته که این منطقه باید از وجود تروریستان پاک شود.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، حالا هم بیایید پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. ببخشید من میخواهیم اسم خود رو بگم، یعنی پیام مرا از طرف رادیو آزادی نشر کن بود. من از ولایت دیدکلی رسالی ارسلای تماس میگیرم بود برادر آقای غنی با همی کابینه امنیت چی بگید؟ می اون رساله اشاره خنامی است. چرا می امنیت شما تامین نمونید؟ مردم اشاره از جز افغانستان یا جز از این مردم نیست که شما امنیت از مردم بیرید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک تن از معلمین معارف ولسوالی یوان ولایت ملکان بگوشم صلاح ما را به گوش مقامات زیرفت برسانید، چون که مدت 5 ماه یا 6 ماه می شود که ما کدام هاشی به دست آوردیم. از اینکه پیش دکاندار درو گفتیم که شب قصاب درو گفتیم، پیش نانوای درو گفتیم، بنابراین به دست دکان یک کدام هیچ یک کدام از دست خدمت گرفته نمی توانیم. به همین اساس تمام خانواده ما، فرزندان ما، همه بیشون به چهار تا معاش معلمین دارد کمی زیاد هستی برای ما بگیرن این زرفت دیگری ببرین. موضوع را خدمت شما رسیم و میره به گوش مقامات زیراب برسانیم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
چین میگوید که از دفاع افغانستان و تلاش‌های ضد تروریسم در این کشور حمایت می‌کند. وزارت دفاع چین امروز این سخن را بعد از آن گفت که این کشور دیروز گزارش ساختن یک پایگاه نظامی در واخان افغانستان را رد کرد. افغانستان مسابقه پلان شده کاریکاتورهای پیامبر اسلام در هلند را خلاف ارزش‌های مقدس بشر دانسته محکوم می‌کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌گوید صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در این مورد با همتای هلندی خود تماس تلفنی داشته است. مقامات محلی فاریاب از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت نگرانند. نقیب الله فایق والی فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت که بعد از جنگ داعش و طالبان در این ولایت، شمار زیادی از جنگجویان طالب به فاریاب رفته و حملات خود را در مناطق مختلف این ولایت آغاز کرده‌اند. مقامات محلی هرات از متلاشی شدن یک گروه 6 نفری اختطافچیان توسط کارمندان امنیتی ملی در این ولایت خبر می‌دهند. شرکت جهانی دواسازی تینیتوس اعلان کرد که برای حمایت از یتیمان در افغانستان با راشد خان، ستاره کرکت این کشور، کمک میکند. راشد خان در این اواخر برای کمک با اطفال یتیم و فقیر در افغانستان در بخشای تعلیم و صحت یک بنیاد امدادرسانی ساخته است. سازمان عفو بین الملل یا امنیست انترنشنل از کشورهای جنوب آسیا خواستار شد که در حق خانواده های هزاران نفر ناپدید شده جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند و آنها را دوباره به خانواده هایشان بسپارند. در حالی که تنش میان مسکو و غرب درباره سوریه بالا گرفته است، مسکو میگوید هفته آینده تمرینات نظامی بزرگ را در بحیره مدیترانه انجام میدهد. و مؤسسه غیر دولتی CIE یا شوراهای آمریکایی برای آموزش بین المللی در ازبکستان ثبت و راجستر شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
سومین بازی 5 اوره میان افغانستان و ایرلند فردا برگزار گردد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در مسابقه 5 اوره که دیشب میان تیم‌های این دو کشور راه اندازی شد، مسابقه به نفع ایرلند تمام گردید. به اساس معلومات، افغانستان در مسابقه 20 اوره با ایرلند 3 مسابقه داشته که هر سه آن به نفع افغانستان بوده است. اما در مسابقه 5 اوره تا کنون 2 مسابقه صورت گرفته که یکی آن به نفع افغانستان و یکی هم به نفع ایرلند انجام شده است. اگر در مسابقه 5 اوره کرکت که فردا میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند برگزار می‌گردد، افغانستان برنده شود، جام این مسابقه را به نام خود می‌سازد. قرار است در جریان هفته آینده مسابقات دوستانه والیبال میان تیم های ولایت غور و بامیان راه اندازی شود. امیر محمد غوری عامر ورزش ولایت غور امروز برای رادیو آزادی گفت که فردا ورزشکاران ولایت غور جهت انجام این مسابقه دوستانه راهی بامیان می شوند و ای گفت که این مسابقه میان دو تیم بامیان و یک تیم غور برای سه روز انجام خواهد شد. و در خبر اخیر میشنوید که روز گذشته یوفا اعلام کرد که گل رونالدو به یوونتوس برنده جایزه گل سال شده است. کریستیانو رونالدو فصل قبل در لیگ قهرمانان اروپا گل بسیار زیبا و خیره کننده به یوونتوس زد که در نظرسنجی یوفا به عنوان بهترین گل فصل انتخاب شد. گل رونالدو در رقابت با گل پایک به لایپزیشن و همچنین گل ناورا فوتبالیست زن اسپانیایی به آلمان توانست بیشترین رای را به خود اختصاص دهد. رونالدو در فصل جاری رقابت‌های سری ای دو بار پیراهن یوونتوس را بر تن کرد اما هنوز موفق به گلزنی نشده است.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک یونیسف و رادیو آزادی را در رابطه با اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قسمی که می دانیم مراعات کردن افضل صحه پیشگیری از بیماری هاست، ولی متاسفانه بعض افراد توجه به افضل صحه خود و فرزندان خیش ندارند. عدم رعایت افضل صحه و نشستن دست ها با آب و صابون باعث انتقال چینه و بیماری های می گردد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه با دکتر صابر پردیس مشاور ارشد در بخش آب و افضل صحه وزارت معارف گفت و شنوده داریم. در ابتدا دکتر صاحب در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه صحبت می کند.
مراعات کردن افضل صحه به خصوص شستن دست ها پیش از خوردن غذا و بعد از رفع حاجت یک تاثیر بسیار مثبت را داره، یا بگیم که یک نقش بسیار مهم را در قسمت جلوگیری امراض ساری به خصوص اسهال داره. تحقیقات ثابت ساخته که به اساس ارقامی که از طرف سازمان سی جهان ارائه میشه، تقریبا 47% واقعات اسهال میتونه که تنها توسط شستن دست ها با صابون و آب پاک بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا کاهش داده شود. و ما اگر دست های خود با صابون و آب پاک میشویم بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا، نه تنها این فایدهش بر ما میرسه، بلکه برای کسایی که اونا اطرافیان ما هستن، برای اونا هم فایدهش میرسه. و اگر کسی را مراعات نمیکنه، تنها ضررش به خودش نیست، بلکه به کسایی که با اونا ارتباطات داره، به اونا دست میتن، از این طریق هم این انتانها انتقال میشه. ما کار را که میکنیم با شاگردای مکاتب کار میکنیم و برای اونا نه تنها که تسهیلات لازم برای آب و حفظ صحه را فراهم میسازیم، مثلا برشان کوشش میکنیم که آب آشامیدنی پاک وجود داشته باشه، یک سهولت دست شستن وجود داشته باشه و همچنان تشنابای وجود داشته باشه که اونا مسئول باشه. یعنی ضرور نیست که حتما باید سیستم فلش و کمد باشه. اگر سیستمای وطنی هم جور میشه، تشنابای وطنی اونا به شکل جور شوه که اسلب داشته باشه و به خاطر جلوگیری از انتقال امراض پیشرویش هم بسته باشه و یا یک هواکش هم داشته باشه و به صورت منظم تخلیه شوه. ما با مکاتب به می کار میکنیم.
میشه که در رابطه با برنامه هایتان بگوین که در مکاتب کدام برنامه ها را دارین تا که شاگردان آگاه شوند و این نکته را بسیار مراعات کنند، چون قسمی که گفتیم خیلی مهم است.
آگاهی نه تنها از طریق استاداشون برشان داده میشه برای شاگردان، بلکه ما کوشش میکنیم که روز جهانی دست شستن هم تجلیل کنیم و این برای همه یک روز می باشه که یک یادآوری دوباره میشه کسایی که حتی آگاهی ندارن برای اون آگاهی داده شوه. و خوشبختانه که در یه آخر ما روی پالیسی صحت مکاتب کار شروع کردیم و در پالیسی صحت مکاتب یک بخش بسیار مهم قسمت آب و حفظ صحه است که ما این را در پالیسی جای دادیم تا بتونیم که برای پول بیشتر را از تمویل کننده ها به دست بیاریم تا تسهیلات لازم را در مکاتب هم ایجاد کنیم و هم بتونیم اونا را حفظ مراقبت کنیم که برای آینده هم وجود داشته باشه و برای اطفال از او استفاده کنن. موضوع دیگه کسی است که ما